است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و درود و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته. خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم درویش حسینی و بنده مقدم به آگاهی می رسانیم. در ابتدای این بخش خبری، فرارسیدن سال روز رحلت شهادتگونه پیغامدار آخرین حضرت رسول واپسین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سبط اکبر آن حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام را به محضر حضرت بقیت الله ارواح و نافدا و شیعیان و محبان آن حضرت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
زندگی اون بزرگوار و شخصیت یکتا و بی نظیر پیامبر مکرم یک نمونه و درس
ماتم سرا سرا صاحب از آچشما بارونی با میلا عزا عزای حضرت پیغمبره روز عزایا این که روز محشره فاطمه دل خون
که بعد از آنی که امام حسن از دنیا رفت و امام حسین علیه السلام هم 10 سال دیگر همون راه امام حسن را ادامه داد، وضعیت دنیای اسلام به اونجایی رسید که دیگه می توانست فرزند پیغمبر اونچنان شهادتی را بپذیرد که تا آخر تاریخ دنیا اون شهادت بماند و منشأ آثار مقاومت آمیز و بزرگ بشود و اسلام را زنده نگه بدارد. این کار امام حسن.
غریب آقا حسن جانم، تک و تنها حسن جانم، شهید کوچه غم ها حسن جانم، حسن جانم، غم بی اختیاری.
در روزهای پایانی ماه صفر، ایران اسلامی سوگوار خاتم الانبیا و امام مجتبی و امام رضا صلوات الله علیهم است. به همین مناسبت مراسم سوگواری این ایام در حرم امام رضا و بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سراسر کشور در فضای باز و با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و همچنین از طریق شبکه‌های مختلف رسانه ملی و فضای مجازی برگزار می‌شود. همچنین نزورات امامزادگان امسال به صورت جیره خشک در قالب کمک‌های مؤمنانه بین نیازمندان توزیع می‌شود. حجت الاسلام نوروزپور مدیر کل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی گفت:
برنامه‌هایی که بقاع متبرکه در این ایام پایانی ماه صفر به مناسبت این مراسمات برگزار می‌شود، مراسماتی که هست بیشتر در فضای مجازی هست، یعنی با توجه به این شیوع کرونا خیلی از امامزادگان که دیگه نمیتونن جماعت زائر رو داشته باشن، سایت‌هایی که دارن یا از طریق فضاهای مجازی یا صدا و سیماهای استانی زحمت کشیدن برنامه‌هایی رو در بقاع متبرکه ضبط می‌کنن و برای استفاده عموم پخش میکنن. بیشتر نزوراتی که آستان مقدس امامزادگان هیئت منای محترم در این ایام طبخ میکردن و در اختیار مردم قرار میدادن، تصمیم گرفته شده که اینها به صورت جیره خشک برای 250 هزار خانواده تقریبا شناسایی شدن در سراسر کشور که نیازمندن. تا حالا چندین مرحله بسته‌های کمک معیشتی از طرف بقاع متبرکه به اونها هدیه داده شده. ان شاءالله در این روزهای پایانی ماه صفر هم دوستانمون در بقاع متبرکه که سراسر کشور مشغول توزیع این بسته های معیشتی به این خانواده های نیازمند هستند.
شبکه های مختلف سیما برنامه های مختلفی را برای ایام پایانی ماه صفر در جدول پخش خود برنامه ریزی کردند که قرائت زیارت بعید پیامبر اکرم و امام حسن علیهم السلام از شبکه قرآن و معارف سیما از جمله آنهاست. آقای معطری قائم مقام شبکه قرآن و معارف سیما:
برنامه که تهیه دیدیم برنامه های کوتاه و میان برنامه است و زیارت حضرت رسول رو داریم صلوات الله و سلام علیه از بعید در 3 ساعت مختلف ما بهش میپردیم. جمعه ساعت 10:30 از حرم امام رضا علیه السلام داریم زیارت آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه و ساعت 12:00 از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها زیارت پیغمبر صلوات الله علیه خواهیم داشت و یه زیارت ضبطی هم داریم که ساعت 15 پخش خواهد شد برای امام مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام. دو تا فیلم سینمایی تهیه دیدیم که از گزیده‌های سریال ولایتش و تنها ترین سرداره. یه ویژه برنامه‌ای به اسم آستان مهربانی داریم که از زن از شب 40 در حرم امام رضا علیه السلام شروع شده. در روز چندین نوبت ارتباط داریم. برای شب و روز وفات آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه و حضرت امام مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام برنامه مختلفی تهیه دیده شده. یه سری برنامه کوتاه هم داریم برای شب شهادت امام رضا علیه السلام. سخنانی از آیت الله جوادی آملی رو داریم. محفل انس با قرآن از شهر کرمان داریم. ویژه برنامه و زیارت آل یاسین رو داریم از مسجد مقدس شمشاد که در بین این برنامه‌های تامینی برنامه آستان مهربانی به صورت زنده از حرم امام رضا علیه السلام پخش خواهد شد. مراسم خطبه خوانی از حرم امام رضا علیه السلام داریم شب شهادت ساعت 18:15 تا 19:30. باز زیارت امین الله خواهیم داشت از حرم مطهر امام رضا علیه السلام شب شهادت امام رضا علیه السلام ساعت 19:30 تا 20. تلاوت حرم رضوی خواهیم داشت ساعت 23. ساعت 23:30 سخنانی حجت الاسلام اسد مهدی آقای میر باقری رو داریم از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها.
معرفی نماینده جدید رهبری در سوریه. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی اشکزری نماینده ولی فقیه در سوریه پس از 4 سال فعالیت امروز در نماز جمعه با مردم این کشور خداحافظی می کند و حجت الاسلام و المسلمین صفار هرندی به عنوان نماینده حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در این کشور معرفی می شود. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی از ابتدای سال 1395 به عنوان نماینده رهبر انقلاب اسلامی در سوریه منصوب شده بود و ارتباط عمیقی با مردم این کشور داشت. وی در دوران حمله تروریست های داعش به زینبیه دمشق نیز با حضور خود در خط درگیری با تروریست های تکفیری نقش معنوی برجسته‌ای در حفظ روحیه اهالی زینبیه داشت. حضور در جمع رزمندگان مدافع حرم، ارتباط با علما و روحانیون منطقه و تولیت مصلای حضرت حرم حضرت زینب سلام الله علیها و اقامه نماز جمعه حرم مطهر آن حضرت از جمله فعالیت‌های وی در سال‌های حضور به عنوان نماینده رهبری در سوریه به شمار می‌رود. قرار است در مراسم نماز جمعه امروز حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی با مردم سوریه خداحافظی و هفته آینده نماینده جدید مقام معظم رهبری در سوریه حجت الاسلام و المسلمین صفار هرندی ایراد خطبه کند. حجت الاسلام و المسلمین صفار هرندی فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی از دانشگاه اصفهان است و از علمایی است که محضر آیات عظام جوادی آملی، فاضل لنکرانی و سبحانی را درک کرده است. وی در ایام پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان فعال دانشجویی نقش موثری در بیداری جوانان داشت. حجت الاسلام و المسلمین هرندی علاوه بر سابقه تدریس در جامعه المصطفی به عنوان مدیر حوزه علمیه مدرسه امام جعفر در ماداگاسکار و مدیریت حوزه معاهد اهل بیت ساحل آج مسئولیت جنوب آفریقا در حوزه های دینی را در کارنامه خود دارد.
بنیاد برکت ستاد اجرایی حضرت امام آمادگی خود را برای ساخت مدرسه در مناطق محروم اعلام کرد. رئیس بنیاد برکت با اشاره به انتشار ویدئویی از یکی از مدارس شهرستانهای خاش در فضای مجازی درباره مدرسه‌ای در گواتمک شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان گفت مردم در صورت مشاهده چنین مواردی حتماً با شماره تلفن 828-53-2320 تماس بگیرند و اطلاع رسانی کنند. آقای مدنی در گفتگو با خبر رادیو افزود بنا به درخواست و اصرار یک خیر مدرسه ساز، روز دوشنبه هفته آینده برنامه خشتگذاری این مدرسه آغاز می شود.
خب این تصاویر از منطقه گواتامک خاش استان سیستان و بلوچستان پخش شد. خب دست به دست شد و خیلی مردم عزیزمون دغدغه پیدا کردن که بالاخره برسه به دست اون مجموعه‌هایی که میتونن در این حوزه کار بکنن. دستوری که رئیس محترم ستاد اجرایی فرمان از تمام به ما داشتن این که سریع ورود کنیم و این مدرسه رو بسازیم. ما یه هماهنگی‌هایی رو با مجموعه نوسازی انجام دادیم و حتی یک تیمی رو ما فرستادیم به اون منطقه گواتامک با توجه به اینکه منطقه صعب العبوری هم بود و خب برنامه‌ریزی شد برای یک مدرسه 4 کلاسه اونجا ساخته بشه و خب این جواب اون دانش آموزها رو میداد. منتها تماسی که دیروز نوسازی داشت با ما اعلام کردن که یه خیر بسیار محترمی که تا حالا مدارس بسیار زیادی هم در کشور ساخته با حالت خواهشانه و ملتمسانه خواسته که تو این حوزه ایشون ورود کنه و این مدرسه به دست ایشون ساخته بشه که خب به هر حال این مدرسه الحمدلله به زودی ساخته میشه. روز دوشنبه با حضور رئیس نوسازی و این خیر محترم در اون منطقه برنامه خشتگذاری ان شاء الله برگزار میشه و اون منطقه حتماً صاحب مدرسه میشه. من هم جا اعلام میکنم اگر عزیزانمون در افسانوقات کشور موردی رو از این دست دیدن، عزیزان میتونن به سایت بنیاد برکت barakatfoundation.ir مراجعه کنن. اگر هم بخوان تماسی بگیرن و اینطوری دغدغه‌هاشون رو مطرح کنن با شماره تلفن 88532320 میتونن تماس بگیرن و این موارد رو که مشاهده میکنن به ما برسونن. ان شاء الله ما تو برنامه‌ها میذاریم و حتما با همکاری که با آموزش پرورش داریم اونجا رو خواهیم ساخت.
کتاب هانا قهرمان ما اثر علی اصغر سیدآبادی وارد مدارس کراسی شد. این کتاب که برای آموزش کودکان در مقابله با ویروس کرونا تألیف شده است، اوایل امسال در کراسی به زبان کراتی ترجمه و منتشر و برای مطالعه به مدارس ابتدایی کراسی معرفی شد. کتاب هانا قهرمان ما تاکنون به زبان‌های انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی، ترکی، عربی، کردی، اسپانیایی و لهستانی ترجمه شده است. علی اصغر سیدآبادی، مروج کتابخانی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان ایرانی است و ایده پردازی و طراحی رویدادهای ترویج کتابخانی مثل نثر کتاب از جمله فعالیت‌های اوست.
معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور از تلاش کتابداران نابینا تقدیر کرد. آقای رمضانی در نشست مجازی بزرگداشت روز عصای سفید گفت کتابداران نابینا در یک کتابخانه عمومی جدای از سایر کتابداران فعال در این مراکز نیستند و باید در همه بخش های کتابخانه حضور داشته باشند. وی با اشاره به بازدیدهای خود از کتابخانه‌های عمومی افزود در برخی موارد در این بازدیدها دیده شده که به صورت ناخودآگاه یک جدا شدگی بین بخش نابینایان از سایر بخش‌های کتابخانه ایجاد شده است که مغایر سیاست‌ها و نگاه کلان به کتابخانه‌های عمومی است. وی همچنین سرانه حضور و اشتغال نابینایان در کتابخانه‌ها را خوب ارزیابی کرد.
72 دوره که نمایشگاه کتاب فرانکفورت به صورت برخط شروع به کار کرد. این دوره از نمایشگاه کتاب فرانکفورت امسال به علت شیوع ویروس کرونا با حدود 260 ساعت سخنرانی، سمینار و برنامه کتابخوانی به صورت برخط برگزار می شود. نمایشگاه کتاب فرانکفورت به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت نشر جهان شناخته می شود.
برنامه تلویزیونی افق سینما با موضوع پژوهش در سینمای انقلاب و دفاع مقدس امروز ساعت 16 روی آنتن شبکه افق می رود. این برنامه در بخش نخست با موضوع پژوهش در سینمای انقلاب و دفاع مقدس میزبان رضا رسولی مدرس دانشگاه و نویسنده 13 رمان است و در بخش دوم موضوع زائقه مخاطب را با حضور مصطفی محمودی مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه بررسی می کند. افق سینما که کاری مشترک از شبکه افق و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس است با هدف معرفی و بررسی چالش های موجود در سینمای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت به صورت ترکیبی تولید می شود و در برگیرنده گفتگوهای کارشناسی و تحلیلی درباره موضوعات مختلف است.
رادیو بهزیستی ویژه نابینایان آغاز به کار کرد. مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی گفت این رادیو هر دو هفته یک بار به صورت پادکست به همت جمعی از افراد دارای معلولیت بینایی تولید و در پایگاه سازمان بهزیستی منتشر می شود. آقای آسیمو افسود این اقدام تلاش جدید در حوزه اطلاع رسانی است و در نظر داریم از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای افراد تحت پوشش سازمان در تنوع بخشی به محصولات رسانه‌ای سازمان بهزیستی کمک بگیریم. به با بیان اینکه افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی دارای خلاقیت و توانمندی‌های بسیاری هستند گفت این افراد شایسته تکریمند و بنا داریم در تولید سایر محصولات رسانه سازمان بهزیستی از جمله طراحی پوستر، کلیپ و موشنگرافی از این توانمندی‌ها استفاده کنیم. وی افزود پوستر روزهای جهانی ناشنوایان و نابینایان را هم معلولان جسمی حرکتی تهیه و منتشر کردند.
درخواست وزارت بهداشت برای همکاری مردم در عمل به توصیه‌های بهداشتی به خصوص خودداری از سفرهای غیر ضروری. سخنگوی وزارت بهداشت گفت بر اساس مطالعات انجام شده مسافرت‌های بین شهری یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل شیوع بیماری‌ها به ویژه در همه‌گیری کرونا است. خانم دکتر لاری افزود هر زمان که ترددهای بین شهری افزایش پیدا کرده موارد سرپایی و بستری بیماری کووید 19 نیز در کشور افزایش یافته است. معاون ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم گفت هر نوع سفر چه برون شهری و چه جابجایی غیر ضروری در سطح شهر خطر شیوع کرونا را افزایش می‌دهد. دکتر خوشنود افزود در صورت ضرورت خروج از منزل حتما با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی باشد.
الان همش راجع به سفرهای در واقع برون شهری دارن بحث میکنن. بحث اصلی ستاد و بحث اصلی جلوگیری از بیماری خروج از منزله. شما وقتی که خروج از منزل داشته باشید عملا دارید یک سفری رو شروع میکنه. حالا این سفر میتونه درون شهری باشه، میتونه برون شهری باشه. چه درون شهری چه برون شهری، اگر غیر ضروری باشه، بحث ستاد مبارزه با کرونا فقط سفر از یک شهر به یک شهر دیگه این نیستش. واقعا گاهی موقع ها ما از منزل میایم بیرون برای یک خرید غیر ضروری از منزل خارج میشیم. ما میخوایم جلوی در واقع این سفرها در واقع گرفته بشه. باید مواردی رو مثل یک سری تفریحات، یک سری برنامه‌هایی رو توی منزل برای خودشون داشته باشن که بتونن این دوران رو بتونن بگذرونن. ولی اگر باز مجبور بودن که به سفری برن، ما خواهش می‌کنیم که پروتکل‌ها رو دقیقاً رعایت بکنن. چه از نظر در واقع ماسک زدن، چه از نظر معاشرت، رعایت فاصله اجتماعی، اینا رو ما خواهش می‌کنیم که حتما رعایت بکنن، چون گاهن دیده میشه که بی‌محابا بدون اینکه ماسک بزنن در رستوران‌ها یا در مجامع در واقع شرکت میکنن، فاصله اجتماعی رو رعایت نمیکنن و ما خیلی در از این موارد رو در بیمارستان داشتیم که تعدادی رو که در مثلا یک مهمانی یا در یک مجمعی در یک اجتماعی شرکت داشتن و درصد بالای 90% اینها دچار بیماری شدن و همه با هم اومدن. باید بدونن که اگر یک نفر آلوده باشه در یک جمعی، واقعا ما میگیم بین تعداد 7 تا 9 نفر، ولی واقعا بیشتر از این تعداد رو هم میتونه آلوده بکنه.
پلیس هم با رانندگانی که ماسک نزنند و مسافر بدون ماسک سوار کنند برخورد می‌کند. سرهنگ علی خانی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فاتب گفت در روزهای اخیر با آموزش‌ها فرهنگ استفاده از ماسک در معابر و وسایل نقلیه عمومی بیشتر شده است.
با توجه به سیر سعودی آمار تلفات بیماری کرونا، با توجه به تصمیماتی که گرفته شد، پلیس هم به عنوان مجری وارد عمل شده و به تمام وسایل حمل و نقل عمومی هم از تاکسی، اتوبوس، در بس ارشاد و تذاکر در خصوص این که حتما هم راننده و هم سرنشینان از ماسک استفاده کنن که بشه به شیوه بهتری از شیوع این بیماری جلوگیری کرد. خارج از این بس در اقصانقاط شهر تهران بزرگ همکاران بنده در خصوص استقرار در محل ایستگاه‌های پرتردد به همه رانندگان اتوبوس به خصوص اتوبوس‌های BRT و همچنین ناوگان حمل و نقل عمومی، رانندگان تاکسی توجه و تذکر لازم داده شد که حتما برای سوار نمودن مسافر، اگر مسافری فاقد ماسک هستش، حتما یادآوری و توجه داده بشه که بدون ماسک اجازه سوار شدن بر اون وسیله نقلیه رو ندارد. خارج از این مسئله، خودم به شخصه در کنار همکارانم از چندین ایستگاه اتوبوس بازدید کردیم و سوار اتوبوس ها می شدیم و لطف خدا مردم رعایت بسیار خوبی دارن و شاید به جرأت بگم چند تا اتوبوسی رو که بازدید کردیم ما کسی رو پیدا نکردیم بدون ماسک وارد اتوبوس شده باشه و این نشان از درک بالا و فهمی که شهروندان عزیز دارن از اون نشأت میگیره. حالا گاهن شاید پیدا بشه که بعضی از رانندگان تعمدن به تذکرات گوش نکنن، قطعا پلیس به عنوان مجری با این رانندگان خاطی برخورد میکنه، برابر مقررات باش برخورد میشه.
جانشین پلیس راه نیز از همکاری خوب مردم در رعایت ممنوعیت و محدودیت های سفر خبر داد. سرهنگ شرافتی گفت بیش از 90% مردم قوانین را رعایت می کنند و خوشبختانه سفر در آزادراه تهران شمال کاهش یافته و در زمانهایی به صفر رسیده است. معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی هم گفت خوشبختانه هموطنان محدودیت‌های کرونایی را به خوبی رعایت کردند و بار ترافیکی در محورهای ورودی مشهد مقدس بسیار کمتر از روزهای عادی بوده است. در 5 شهر تهران، کرج، ارومیه، اصفهان و مشهد محدودیت تردد و منع سفر اجرا می شود و تا ظهر یک شنبه ادامه دارد.
شمار مبتلایان کرونا در جهان به حدود 39,170,000 نفر رسید و 1,102,000 نفر نیز جان باختند. کرونا در 35 ایالت آمریکا وارد موج جدید شده و شمار مبتلایان به کرونا در این کشور با افزایش 1,000,000 در کمتر از یک ماه از 8,000,000 نفر فراتر رفته است. در 24 ساعت گذشته نیز بیش از 730 نفر در برزیل به علت این بیماری فوت کردند. روند شیوع کرونا در برزیل و ناتوانی دولت در مقابله با آن اقتصاد این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرد مطالعات این سازمان نشان می‌دهد داروی رمدسیویر تأثیر اندکی در کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا دارد. با تشدید تاخت و تاز کرونا در بسیاری از کشورها محدودیت‌های کرونایی هم افزایش یافته است. وزارت بهداشت فرانسه از ثبت 30,621 مورد جدید آلودگی ویروسی و جان باختن 88 نفر در شبانه روز گذشته خبر داد. شمار مبتلایان روزانه کرونا در ایتالیا هم در آستانه 9000 نفر قرار دارد.
از سراسر گیتی
تخلیه و بارگیری کالا در بنادر بدون وقفه ادامه دارد. سازمان بنادر و دریانوردی در اطلاعیه‌ای با اشاره به تلاش دشمنان برای توقف صادرات و واردات کالا با انجام حملات سایبری و الغاء موفقیت آمیز بودن این حرکات کور با استفاده از عملیات روانی رسانه‌ای اعلام کردند با انجام اقدامات بازدارنده و مناسب همه فعالیت‌ها بدون وقفه در جریان است.
متکدی میلیاردر در قزوین روانه زندان شد. مسئول مرکز ساماندهی متکدیان شهرستان قزوین گفت متکدی میلیاردری که در یکی از چهارراه‌های اصلی شهر قزوین اسپم دود می‌کرد شناسایی و با حکم دستگاه قضایی روانه زندان شد. پس از بازداشت او از منزل این متکدی 35 فقره چک برزش تقریبی 11 میلیارد و 840 میلیون ریال کشف و ضبط شد. این فرد مالک 2 واحد مسکونی است.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از اقدامات این وزارتخانه برای شناسایی کلاس اولی های بازمانده از تحصیل خبر داد.
و سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اصابت چند راکت جنگی به مناطق مرزی کشورمان گفت متاسفانه اخبار نگران کننده در این زمینه در روزهای گذشته گزارش شده که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
سازمان هواشناسی برای 5 روز آینده جوی آرام در کل کشور پیش بینی کرد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
در 5 روز آینده کشورمون جوی نسبتاً پایدار و آرام خواهد داشت. آسمانی صاف برای بیشتر نواحی کشورمون پیش بینی کردیم. از دوشنبه شب و روز سه‌شنبه انتظار افزایش غلظت آلاینده ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش پیدا میکنه و همچنین در 3 روز آینده تندبادهای موقتی برای بخشهایی از استانهای خراسان جنوبی جنوبی سیستان و بلوچستان، شرق استان کرمان و شرق هرمزگان رخ خواهد داد که میتونه سبب خیزش گرد و خاک‌های محلی هم بشه. برای تهران هم امروز هوا ناسالم برای گروه‌های حساس تشخیص داده میشه، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت طولانی در خارج از منزل اجتناب کنند. فردا و پس فردا آسمان تهران صاف آفتابی خواهد بود و دوشنبه و سه‌شنبه غبار صبحگاهی در تهران شکل خواهد گرفت. بیشینه دما در سه روز آینده برای تهران 23 درجه پیش بینی شده، کمینه دمای شمیرانات 9 و مهرآباد به 12 درجه خواهد رسید.
اذان ظهر بافق تهران ساعت 11:50. روز بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. 100 ثانیه با کتاب.
من هم مثل تو علاقه زیادی به پسرم داشتم. او را روی زانویم نشاندم. دو بار به او خرما دادم و او را بوسیدم. پیامبر که متوجه رفتارم بود، یک دفعه با ناراحتی رو به من کرد و گفت: چرا با فرزندانت یکسان رفتار نمی کنی؟ خجالت کشیدم و گفتم: حق با شماست. آن وقت خرمایی برداشتم، به دخترم دادم و او را هم بوسیدم. پیامبر لبخند زد و گفت: میان فرزندانتان به عدالت رفتار کنید، همانطور که دوست دارید فرزندانتان هم به خوبی و عدالت با شما رفتار کنند. از آن به بعد متوجه اشتباهم شدم و سعی کردم به بچه هایم یکسان محبت کنم. مالک خندید و گفت: چه داستان قشنگی، درس بزرگی برای من بود. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب سالی که باران نبارید و شش قصه دیگر. این کتاب جلد 13 از مجموعه 14 قصه های خیلی قشنگ است. هر کتاب در بردارنده چند قصه شیرین درباره رفتار و زندگی 14 معصوم علیهم السلام است. هر کدام از این قصه های آموزنده می تواند در روش های تربیتی رفتاری کودکان به کار آید. کتاب سالی که باران نبارید و شش قصه دیگر نوشته محمود پوروهاب با تصویرگری حمیدرضا بیدقی را انتشارات مهراب قلم در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف، عدد 4 را به شماره 3016 پیامک نمایید. Thank you.
با اعلام ساعت 8:30 صبح از تهران رادیو فرهنگ به شما شنوندگان محترم صبح بخیر میگم و دعوت میکنم برنامه جلوه